وقتی که ما تو مسائل سیاسی جهانی پویا عمل کنیم، بتونیم گسترده تر خودمون رو در جهان جا بندازیم، توی مسائل اقتصادی هم اون توانمون بالمعال بالا میره.
دقیقا.
شما الان مثلا به طور مثال دارم میگم، چین، خب ما قرارداد 25 ساله راهبردی استراتژیک به اصطلاح داریم باهاش امضا میکنیم.
بله.
در چنین شرایطی که ما با چین انقدر نزدیک هستیم، خب چین میاد مثلا در عربستان به خاطر دلخوشی اونا از نظرات اونا در رابطه با جزایر سگانه ایرانی دفاع میکنه. خب این میرسونه ما یه نقطه ضعفی در روابط بین المللمون داریم، یعنی ما ارتباطات بین المللمون دارای نقطه ضعفه، باید این نقاط ضعف رو
پوشش بدیم. بله. یا اینکه طرف دیده که مثلا چین اومده با ما یه قرارداد بسته، خب برای منافع ملی خودش قطعا این کارو کرده.
بله. نفع
ما نیست، میبینه ما معطل میکنیم چندین سالی قرارداد و در حقیقت انعقادش رو حالا تو زمانهای مختلفی اصطلاحا سوفش میکنیم، هی به آینده موکول میکنیم، و بعد خب میبینه یک کشور دیگه مثل عربستان میگه چرا من نرم اونجا، تازه اگر من برم با اون کار بکنم یه جورایی اصطلاحا حالا کلمه رسانی شد گربه‌سیاه آمریکا میشم اونجا، یعنی میتونم در حقیقت رقیب آمریکا بشم برای اینکه سهم بازار عربستان رو بگیرم. شما میفرمایید که ما هر جور توزیع سیاسی داریم عمل میکنیم و میخوایم در حقیقت بدرخشیم، باید حتما پیوسته اقتصادی و ملاحظات اقتصادی رو هم داشته باشیم و نفع اقتصادی رو حتما ببینیم درش.
کاملا درسته. شما ملاحظه بفرمایید، چین بزرگترین شریک آمریکا در تجارت.
بله.
میلیاردها دلار با آمریکا تجارت داره و بازار آمریکا تا حد زیادی دست چینه.
بله.
خب آیا شما جای چین بودی دلت می‌خواست این بازار از دست بدی؟
نه دیگه، اونا بر اساس منافع خودشون کار میکنن. به خاطر همینم یه تئوری هست،
سعی میکنه روابطشو با ما طوری تنظیم کنه که بازار آمریکاش هم از دست نده.
دقیقاً. یکی از کارشناسان ارجمند حوزه بین‌الملل مطرح می‌کردش که اینکه حالا ما با برخی کشورها رابطه نزدیکی داریم، این نیستش که همه منافع ما تأمین میشه، باید اون درونزاییه باشه. اصطلاحاً حالا دولت قوی میگفتش که میتونه در دراز مدت منافع ما رو بهرمند، در واقع ما رو منتفع بکنه و منافع ما رو تأمین بکنه، چون کشورهای مختلف میان نگاه میکنن، امروز ما براشون اگر نفت داشته باشیم نفعی به ما میرسونن و خب سعی میکنن ضرر نزنن، ولی این نیستش که دراز مدت، چون دقت کنیم تو کشورهای اطراف ما هم همینه، یعنی تا حدی که بالاخره اون نشنال اینترست و منافع ملیشون به خطر نیفته همراه ما هستن، هر جا ببینن سود بیشتری یه مقدار مسیرشون رو عوض میکنن. شما یه نکته فرمودید راجب فعال بودن در حقیقت دیپلماسی. الان عضویت ما، برگردیم به خود بحث، عضویت ما در مجموعه بریکس میتونه یکی از نمونه های دیپلماسی حالا پویا و فعال باشه، یعنی عملکرد مثبت دستگاه دیپلماسی باشه.
درسته. ما در هر مجموعه جهانی وارد بشیم، بریکس، اوراسیا،
بله،
و سایر ارگانهای بین المللی منطقه‌ای وارد بشیم به نفع ماست، به هر حال حوزه ما رو گسترش. ببین ما کمیتر که در جریان هستیم، کشورهای هیچ دو کشوری 100% با هم همسو نیستن، هیچ دو کشوری در دنیا ممکنه 30% همسو باشن، 40% همسو باشن، بعد زمان تغییر میکنه، همینطور که فرمودید، یعنی ممکنه امروز 30% همسو باشن در این زمینه ها، فردا 40% همسو باشن در زمینه های دیگه.
بله.
یعنی الان جهان بین یه را به اصطلاح برنامه ریزی و سیاست گذاری راه بردی و یک برنامه ریزی و سیاست گذاری تعاملی و روز به روز بین این دو مونده، یعنی ما در بعضی وقتا نمیتونیم سیاست گذاری های 20 ساله انتخاب کنیم به خاطر تغییرات و دگرگونی های سریعی که در جهان رخ میده و اثرات متقابل هم از نظر اقتصادی هم در زیبه، مثل جنگ اوکراین، مثل جنگ رژیم صهیونیستی با فلسطین، اینا که قابل پیش بینی نیستش. این رو هم مسائل ارتباطی ما با دنیا اثر میداره، هم رو مسائل روابط اقتصادی ما اثر میداره، هم میتونه منطقه رو به نحوی تغییر رو بده یا دگرگون کنه یا اثرات متفاوتی درشون داشته.
یعنی اگر زمانی دنبال تغییر یا تأثیر بر ژئوپلیتیک منطقه داشتیم، الان جغرافیای سیاسی استلان، الان میبینیم که جغرافیای اقتصادی هم خیلی چشمگیر میتونه اثر بگذاره. خیلی متشکرم امیر فقیه عزیز، متشکرم از همراهی شما و برنامه گفتگو اقتصادی. انشالله در برنامه دیگر هم باز در خدمت شما باشیم. خدا نگهدار.
امید خدا. موفق باشید.
زنده باشید. خب ادامه میدیم گفتگومون رو. اینکه ایران به بریکس پیوست و حالا دیگه شده مثبت بریکس، مثل اینکه در حقیقت بگیم بازتاب‌هایی هم در عرصه بین‌الملل داشته. قبل از اینکه گفتگو رو ادامه بدم با جناب آقای حسینی که در این زمینه بر ما نکاتی رو بگن، یه بخش گزارشی هم در این زمینه تهیه کرده تهیه کننده محترم، بشنویم. باز خواهیم گشت در استودیو برنامه، در خدمتتون خواهیم بود.
On s'arrête sur un autre nouvel entrant, l'Iran, qui se félicite lui aussi. Téhéran évoque un succès stratégique, Siavosh Ghazi.
Absolument, pour Téhéran, c'est un succès important puisque
أكثر من 20 دولة أبدت اهتماما بالانضمام، ومن أبرز الدول التي طلبت الانضمام بشكل رسمي أو غير رسمي إلى بريكس السعودية والإمارات ومصر والجزائر والبحرين وإندونيسيا وبنغلاديش والأرجنتين وإيران.
Hello and welcome back to World Talks with me, your host David Kennedy. Brazil, Russia, India, China and South Africa. Invitations have been sent out to Saudi Arabia, Iran.
بریکس نماد چنین تغییر و تحولی در مناسبات جهانی است که می تواند به حل معضلات جامعه جهانی کمک کند، به ویژه آن که اعتماد جهانی به اثرگذاری بریکس رو به افزایش است. گسترش بریکس به سایر قدرت‌های جهان جنوب و در حال توسعه این چشمنداز را منسجمتر و جهانی‌تر خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران همکاری‌های سیاسی و اقتصادی چشمگیری با هر 5 عضو گروه بریکس دارد و در دوره اخیر نیز آشکارا شاهد جهش و تعمیق این همکاری ها بوده ایم.
فصل مشبهی رو حرکت کردیم، به قله ها نزدیک شدیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع تحلیل و بررسی پیوستن ایران به گروه بریکس با همراهی جناب آقای دکتر مصطفی ظاهری، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، و جناب آقای دکتر سید بهاءالدین حسینی، دکترای حقوق بین‌الملل راهبردی. و همچنین گفتگو کردم با امیر دریادار، محمد رضا فقیهی، رئیس اسبق مرکز مطالعات دریایی و نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو داشتم تا الان که تقریبا کمتر از 20 دقیقه به پایان برنامه مونده، برنامه گفتگو اقتصادی رو با موضوع تحلیل و بررسی پیوستن ایران به گروه بریکس تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کنم. سوال پیامکی رو هم که قبلا خوندم مجددا میخونم، میتونید نظراتتون رو برای ما بفرستید. مهمترین مزیت عضویت ایران در گروه اقتصادی بریکس کدام است؟ یک، تسهیلگری رویه‌های تجاری بر اساس منافع ملی. دو، توازن تجاری بین صادرات و واردات. و سه، دلار زدائی. گزینه مناسب رو میتونید بفرستید برای ما به 30,000,10,35. آقای دکتر حسینی عزیز، خب عرض کردم که یه تبعاتی داشته، یعنی یک بازتابهایی رو درست تر بخوام بگم داشته عضویت ایران در بریکس، راجبه اون یکم برای ما صحبت کنید.
بله، عرض به خدمتون که همونجوری که من در صحبت قبلی هم عرض کردم، ترکیب بریکس ترکیبی هستش که هیچ کشوری از آمریکا و اروپا درش حضور نداره و خب این طبعا برای کشورهای غربی یه مقداری سنگین هست که یک اتحادیه شکل گرفته باشه، اون هم بر مبنای اقتصادی که اونها رو نادیده گرفته باشه یا کنار گذاشته باشه و بخواد که حتی فعالیت‌های مثل ارز مشترک رو هم یا حذف دلار از چرخه اقتصادیشون رو هم در برنامه کاری خودش داشته باشه. بر این اساس اهمیت این اتحادیه خیلی بیش از پیش مضاعف میشه و نمود خودش رو پیدا میکنه، در این حالی که هر کدوم از این کشورهای عضو هم در عرصه سیاسی و معادلات به اصطلاح جهانی در رابطه بین الملل، هر کدوم هم به نوعی وزنه‌ای هستن برای خودشون، چه عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل در نظر بگیریم و چه قدرت‌های منطقه‌ای. لذا از جایگاه سیاسی هم میشه به این اتحادیه توجه خاص داشت که
من فرمایش شما رو یه بخش ساده شدهش رو بگم ببینید درست میگم برای شنوندگان عزیز. ببینید گروه‌هایی بودن در دنیا که فعالیت‌های اقتصادی رو یه جورایی تنظیمگری رو نقش تنظیمگر رو داشتن و تنظیمگری می‌کردن، حالا جی 7 گروه 7 نمیدونم، حالا تو حوزه سیاسی 5 علاوه 1 یا هی دونه یه دونه کم میشه زیاد میشه و موارد دیگه تو حوزه‌های مختلف، اینا به نوعی قول‌ها یا بزرگ نقش بزرگتر رو و تنظیمگر رو داشتن در حوزه‌های مختلف. حالا الان داریم روی اقتصاد صحبت می‌کنیم، اتحادیه اوراسیا یکی از نمونه‌هایی که اون هم اومده در مقابل این یکتازی و یک جانبه گرایی غرب ایستاده و یعنی در حقیقت مجموعه کشورهای عضو اوراسیا. و الان راجع به بریکس داریم صحبت می‌کنیم که این هم یک مجموعه‌ای که در حقیقت اینطور بگیم که دولت‌های یا قدرت‌های نزور اقتصادی هستند که دارن حرف قابل توجهی می‌زنن با توجه به فرمایش که جناب ظاهری هم داشتن که اون 31% دقیق‌ترش شما بفرمایید
تولید
ناخالص ملی دنیا دسته این 5 کشور بوده که الان شدن 10 کشور. حالا ای کاش برسیم، البته مثل که دوستان فرمودن که 30 دقیقه وقت داریم، یعنی تا هولوش 38 دقیقه، 27-28 دقیقه دیگه وقت داریم، خب بهتر که بپرسیم ببینیم مثلا ایران هم میتونه نقش در حقیقت هم‌افزار رو داشته باشه. اینم در طول برنامه برای ما راجبش صحبت بکنید. اما دو تا فرضیه که مطرح شدم نظرتون رو بدید که امیر فقیه هم نظرشون رو گفتن. این که دیپلماسی فعال بسیار تاثیرگذاره برای بالفعل شدن ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد بین‌الملل، شما نقش دیپلماسی فعال و پویا مدیریت شده رو چگونه می‌بینید؟ یعنی خیلی مهمه یا نه در حد موارد دیگه هستش؟
خب من اون فقط نکته قبلی رو تکمیل کنم که همونجوری که فرمودید، حالا اتحادیه دیگه‌ای که مثال زدید مثل اوراسیا و اینها در جایگاه خودشون اهمیت خاص خودشون دارن، اما هیچ کدوم به اهمیت بریکس به لحاظ ترکیب تشکیل دهنده اعضای این سازمان نیستن. به هر حال من عرض کردم مثلا روسیه یا چین دوتا عضو دائم شورای امنیت هستن که در این ترکیب حضور دارن، یا برزیل و هند دو قدرت بزرگ اقتصادی در دو قاره دیگه نقش مضاعفی رو برای این اتحادیه ایجاد میکنن. همونجوری هم که اشاره شد چیزی در حدود 30% قدرت اقتصادی دنیا در اختیار این کشورهاست و بیش از نیمی از جمعیت کل جهان رو این کشورها در بر میگیرن. بنابراین از لحاظ چرخه اقتصادی و تجارت فیما بین این اعضا سطح خیلی بالایی رو در بر خواهد گرفت که خب قطعا به نفع اقتصادی کشور ما هم خواهد بود. از جنبه‌های مختلف مثل بحث دور زدن تحریم‌ها، دلار زدایی، گشایش اقتصادی بیشتر و مسائلی از این دست. حالا یه نکته جالبی هم که برای بریکس وجود داره اون هستش که یکی از شروط اساسی پیوستن به این اتحادیه این هستش که هیچ کدوم از اعضا علیه عضو دیگر هیچ تحریمی رو اعمال نکرده باشن و این یک امتیاز خاص و مناسبی هستش که اون بحث اقتصادی رو تضمین میکنه بین اونها به بهترین شکل صورت بگیره. یعنی
نکنند یا نکرده باشن سابقهشون
هست. بله، هم نکرده باشن هم اجازه این کار رو ندارن. در صورت اعمال این قضیه خود به خود از این اتحادیه اخراج میشن و لذا این مسئله خیلی از بابت دور زدن تحریم های ظالمانه که علیه کشور ما اعمال شده و داره میشه برای رفع اونها مناسب هستش. اما در مورد سوال شما برای دیپلماسی فعال و پویا کاملا واضح و بدیهه که بسیار تأثیر داره بر این مسئله، کما اینکه حتی خود همین عضویت ما در بریکس هم ناشی از همین دیپلماسی فعال و پویا بود که بالاخره منجر به عضویت کشورمون در این اتحادیه به این مهمی شد و الان ما از 6 روز پیش یعنی 1 ژانویه 2024 که به عضویت رسمی این اتحادیه در اومدیم میتونیم انشاءالله از مواهب اقتصادی اون هم به بهترین شکل بهره مند بشیم.
خب قسمت دومش چطور؟ ما طبق نظر دو کارشناس محترم پذیرفتیم که دیپلماسی پویا و فعال هدفمند و مدیریت شده بسیار مؤثره در بالفعل کردن ظرفیت‌های اقتصادی بالقوه در سطح بین‌الملل.
بله.
قسمت دوم چی؟ آیا میتواند از هژمون‌های اقتصادی در حقیقت جلوگیری بکنه؟ یعنی مؤثر هم هست یا نه؟ ما میگیم ظرفیت بالقوه وجود داره، تبدیل به ظرفیت بالفعل میشه. خب چه اتفاق خوبی. آیا میتونه اون فشارهایی که داره وارد میشه و اون یک جانبه گرایی رو میتونه برطرف بکنه؟
بله دقیقاً. بر اساس حالا همون صحبتایی که شد من چند موردم اشاره کردم، یکی این که حذف دلار رو از چرخه تبادلات اقتصادی خودش گذاشته کنار، این خیلی مؤثر هست و منجر به تقویت ارزهای ملی کشور
میشه. ولی اینکه ارز واحد نداشته باشه، همین که دلار از تبادل‌های فیما بین رفته کنار، بله. خود به خود ارزشش میاد.
ما نمونهش رو در همین سال‌های پیش دیدیم که بین چین و روسیه و هند این کار صورت گرفت، علی‌رغم که روسیه مثلا درگیر بگیره. جنگ اوکراین هم بود، ارزش پول ملی این کشور اصلا سقوط نکرد که هیچ، بلکه حتی افزایش هم داشت علاوه بر تحریم‌های سنگین غرب. یک نکته دیگه‌اش هم عرض کردم، همون بحث مثلا عدم اعمال تحریم اعضا علیه یکدیگر هست که باز اون هم به این مسئله کاملا کمک شایانی میکنه که ظرفیت‌های خیلی بیشتری رو برای کشور ما در تجارت بین اعضای بریکس ایجاد میکنه.
بله خیلی متشکرم. اما کارشناس دیگری به برنامه امروز گفتگوی اقتصادی پیوستن، جناب آقای دکتر محمد علی پوردلجو، مشاور محترم اقتصادی اتاق بازرگانی ایران و شرق آفریقا. جناب آقای پوردلجو سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. امروز داریم گفتگوی اقتصادی رو از رادیو گفتگو تقدیم شنوندگان میکنیم با موضوع تحلیل و بررسی پیوستن ایران به گروه بریکس.
سلام عرض کردم، تشکر میکنم که منو به این برنامه دعوت کردید.
زنده باشید. خب ما صحبت‌های مختلفی رو داشتیم، کارشناسان ارجمند هم پاسخ‌های متناسب رو فرمودند. اجازه بدید سوال دیگری رو از شما بپرسم، اینکه حالا شما راجع به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اقتصادی و اجتماعی اعضای گروه بریکس بفرمایید، اینکه چه ظرفیت‌های بالقوه‌ای وجود داره تو حوزه اقتصادی و حتی آیا در حوزه اجتماعی هم وجود داره یا خیر، و چطور بعدش حالا بگیم که چطور میتونن اونها رو بالفعل در بیارن.
خیلی متشکرم از اینکه منو دعوت کردید. خدمت شما عرض کنم که متأسفانه من در خلال برنامه نبودم که گفتگو رو گوش بدم، ولی موالی رو که به ذهنم میاد رو من خدمت شما عرض میکنم. خدمت رو عرض کنم که در بحث کشورهای آفریقایی که به این گروه پیوستن و قبلا آفریقای جنوبی قبلا پیوسته بود،
بله،
و آخرین اجلاسش هم در همین شهر جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی برگزار شد، موضوع بعد از اون یک کشور دیگه به نام از اول ژانویه کشور مصر که سومین و پرجمعیت ترین کشور آفریقایی هستش و به این به اصطلاح پیوسته به این گروه، اینها پتانسیل به اصطلاح ویژه ایران میتونه باشه که بتونه با کشورهای آفریقایی به ویژه از طریق بریکس ارتباطاتشو بیشتر تقویت ببخشه و
حتی اون ظرفیت معطل مانده ای که ما با مصر داریم و سالها معطل مانده، و تو همین سال گذشته هم شنیدم که مسئولان تو جلسات رسمی میگفتن که این اتفاق باید بیفته و ارتباط ما با مصر باید مستحکم تر بشه. تا اونجایی که یادم
جناب بنین سفار
خوشکام هستم،
همین ایجاد به اصطلاح همین پیمان و ورود ایران از اول ژانویه برحال یه منافعی هم از این طریق که روی تأثیر میذاره رو مسائل سیاسی برحال برای ایران خواهد داشت، برای کشورمون خواهد داشت، به این معنا که 100% که این کشورها سعی میکنن در مسائل به اصطلاح سیاسی و دیپلماتیکشون روابطشون رو نسبت به گذشته بهتر تقویت بکنن.
بله.
و مسلما این مسئله با مصر که یکی از کشورهای مهم آفریقا هستش، همینجور که گفتم سومین کشور پرجمعیت و مسلمان قاره سیاه هستش، تاثیرگذار خواهد.
بله من اینطور جنبندی میکنم فرمایشات شما رو که شاید ما قبلا دنبال این بودیم که مثلا روابط سیاسیمون با یک کشوری خوب بشه تا بتونیم اقتصادمون رو تامین بکنیم و به هر حال چرخه اقتصاد بهتر به چرخه. الان میبینیم که روابط اقتصادیمون با اینطور بگم که 10 کشوری که بسیار تاثیرگذار هستن، 5 کشوری که خودشون 1/3 حدوداً اقتصاد دنیا رو در دست داشتن و الان 5 کشور دیگه که از جمله کشور عزیزم ایران هست اضافه شدن، خب قطعاً قوی تر خواهند بود. الان روابط اقتصادیمون داره توسعه پیدا میکنه و این میتونه دروازه‌ای باشه برای گسترش و در حقیقت تعاملات سیاسی، و ما داریم یک مسیر دو طرفه رو میریم، یعنی قبلا از سیاست به اقتصاد میخواستیم برسیم، الان از اقتصاد به بهبود روابط سیاسی خواهیم رسید. میبینم آقای دکتر حسینی استاد و بنورال اینجا رفخند میزنن، داریم درس بس کنیم. دکتر زنده باشید. خب ممنون از همراهیتون جناب آقای پوردلجوی عزیز. و اینکه شما بفرمایید که در حد یکی دو دقیقه چون میخوام ادامه گفتگو رو داشته باشیم با مهمانان ارجمند، جنبندیم رو با شما داشته باشم و بعد با شما خداحافظی بکنم. تا چه حد میتونه یک جانبه گرایی اقتصادی رو این عضویت در بریکس، اصلا ایجاد بریکس، خونسا بکنه؟
به نظر من اگر نگاه اقتصادی موضوع رو ما به اصطلاح پیگیری کنیم، اینی که من یه مثالی براتون بزنم، کشوری مثل برزیل که در آمریکای به اصطلاح جنوبی هستش، لاتین هستش، با تمام کشورهای به اصطلاح آمریکای جنوبی مرز مشترک داره.
بله.
یعنی میخوام براتون بگم
یعنی دروازه آمریکای جنوبی خواهد بود برای ما.
شما ملاحظه بکنین وقتی که فقط با اکوادور و احیانا با شیلی ممکنه ارتباط داشته باشه. خب کشوریه که ما داریم ازشون گوشت وارد میکنیم، دانه های روغنی وارد میکنیم، یعنی کشوری که پتانسیل داره. مثلا توی زمینه هواپیماسازی، اما از نگاه تجاری و اقتصادی میگم،
بله،
این هواپیماسازیش بسیار قوی هستش و هواپیماهاش توی خطوط داره استفاده میشه. به هر حال اینها به کشور ما کمک میکنه که هم از نظر مسائل کلان یا احیانا تو بحث کشورمون، بحث اینو ما داریم که بایستی تو صنایع نفتیمون سرمایه گذاری بشه، این کشورها میتونن به کشورمون کمک کنن.
بله.
که توی این مسئله زیربنایی به کشور ما کمک کنن و مسلما هم تأثیرات مثبت رو برای بخش خصوصی با خودش خواهد آورد. یکی از چیزایی که الان دیگه در دنیا مود شده اینه که بیشتر کشورها رو به پیمان میرن. در آفریقا هم همین حالت هسته که چند تا کشور با همدیگه پیمانهای شرق غرب جنوب آفریقا رو تشکیل میدن. بنابراین وقتی که ما میخوایم تجارای ما هم میخوایم ورود بکنن به این کشورها، ناچار هستن که به جای یک کشور با یک مجموعه از کشورها وارد مذاکره بشه. برای مثال میخوام مثلا محصولی رو به اونجا به اصطلاح صادر بکنن، بهترین راه اینه که از این طریق بحث اون به اصطلاح پایین آوردن تعرفه‌های گمرکی رو ایران مثل همین بریکس رو در نظر داشته باشه.
همون تنظیمگری که عرض کردم دیگه، از درگاه پیمان‌ها که وارد بشن خیلی راحت تره، با گروهی از کشورها میتونن در حقیقت وارد معامله و حالا مذاکره.
منظور من از برزیل هم این بود که دیگه محصول ما فقط برای برزیل نمیره.
بله.
بلکه برای کل کشورهای جنوب آفریقا میتونه به اصطلاح کالاهای ما که به اصطلاح قابل قبول هستش برای صادرات میتونه این کشورها رو پوشش بده.
شدهش از دید خودم اینه که پایگاه ما میشه برزیل، میشه به نوعی پایگاه اقتصادی ما در آمریکای لاتین به عنوان مثال. اگر درست عمل بکنه.
بله، اگه درست عمل بشه دقیقاً.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمدعلی پوردلجو، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی بزرگواری،
زنده باشید. خدا نگهدار.
روزتون بخیر.
خدا بشم. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. سوال پیامک امروز رو من یک بار دیگه خدمتتون میخونم که شما میتونید گزینه‌ای که به نظرتون درست هست، البته لابلای فرمایشات کارشناسانمون بهش اشاره شد، شاید بازم راجعش صحبت بکنیم. و اون این است که مهمترین مزیت عضویت ایران در بریکس چیست؟ گزینه یک، تسهیلگری در رویه‌های تجاری بر اساس منافع ملی. گزینه دو، توازن تجاری بین صادرات و واردات. و گزینه سه، دلار زدایی. گزینه صحیح رو برای ما ارسال کنید به شماره 30010-35. خب جناب آقای ظاهری عزیز، میخوام از شما بپرسم، یه مقدارم دقایقی هست که بیشتر میشنوید و ساکتید، شما رو دعوت کنم و بس زنده باشید. اون همین که به هر حال عضویت ایران در بریکس در نتیجه کدام ضرورت و نیازهای داخلی بوده؟ یعنی ما چرا احساس نیاز کردیم که بریم؟ گفتیم خوبه عضویت شدن، حالا چرا عضو یه گروه دیگه نشدیم یا مواردی از این دست؟
سوال خیلی خوبی پرسیدین، چرا که ما رو مجبور میکنه کمی وارد جزئیات بشیم.
بفهمید.
و همیشه شیطان در جزئیات نه نافذ است.
خب بالاخره خوبه یا بده؟
خوبه دیگه.
تبیین بشه خوبه.
آره، تبیینش خوبه.
بله.
عرضم من میخوام در سه تا تیتر که هر کدوم از سه تا تیتر رو میخوام شرح بدم خدمتتون.
بفهمید.
پاسخ این سوالو بدم. اولین تیتری که من انتخاب کردم تعریف تحریمه. چون خب من اگه بخوام به سوال شما به صورت یک گزینه‌ای جواب بدم، میگم اون چیزی که ما رو مجاب کرده که عضو بریکس بشیم این هستش که بخوایم مقابله داشته باشیم با تحریم‌ها تا بتونیم توسعه اقتصادی خودمون رو
خونساش کنیم یا بی‌اثر کنیم
پیش بریم. بله. خب یکی این که ما بیایم تحریم رو تعریف کنیم. تعریفی که من دارم از تحریم، تحریم هایی که امریکا انجام داده، تحریم رو من به مصابه یک امر ژئوپلیتیک میبینم که دارای سه وجهه هست. یک، یعنی امریکایی‌ها چه با ایران چه با سایر کشورهایی که خواستن امر مهار رو با اون کشورها در پیش بگیرن، مثل روسیه، مثل چین، از یک مهار ترکیبی استفاده کردن که این مهار ترکیبی سه تا بازوی مهم داشت. یک، کنترل چرخه دلار بوده. دو، کنترل مالکیت معنوی بوده. و سه، کنترل کریدورهای اقتصادی بوده. بله. با این سه تا بازو امریکایی‌ها
تحریم رو پیاده میکنن.
وقتی که این سه تا بازو اجرایی میشه، دیگه تحریم صرفا یک امر اقتصادی صرف قرار نمیگیره. بله. کاملا میشه یک امر ژئوپلیتیک.
یکیش برسیم اینا رو توضیح بدیم مختصر.
بله. نکنین چه بلایی رو امریکا وقتی که این سه تا کار رو انجام میده به سر اقتصاد اون کشور تحریم شونده میاره. نکنین ما خودمون هم به صورت مستقیم تحت تحریم های امریکا قرار داریم، هم در همسایگی کشورهای قرار گرفتیم که تحت تحریم های امریکان، مثل روسیه و چین، مخصوصا خب روسیه که بعد جنگ اوکراین تحریم های شدیدتری رو شاهد بود. یعنی ما هم خودمون تحریمیم، هم در همسایه کشورهای قرار داریم که تحریمند، و هم در این منطقه خودمون میبینیم اتفاقاتی رو امریکایی‌ها رقم زدن که باعث بشه بازیگری اقتصادی در منطقه به هم بخوره. مثلا یکی از کارهایی که انجام دادن ناام کردن افغانستان بوده. افغانستان رو ناام کردن تا کریدور راه ابریشمی که چینی‌ها استارت زدن شکل نگیره. خب نفع این کریدور راه ابریشم یه بخش زیادیش به ایران برمیگشت.
بله.
پس با درسته امریکایی‌ها این کار رو علیه چینی ها انجام دادن، ولی ما هم تحت تاثیر اون قرار گرفتیم. به لحاظ تجارت خارجی وقتی که این تحریم ها در ایران اعمال شد، ما دچار یک تجارت خارجی واگرا شدیم. خب من میخوام این تجارت،
یعنی چی؟ یعنی که تمرکز از بین رفت.
ناکنید این تجارت خارجی واگرا تبدیل شده به این که ما نفت بفروشیم، کالا دریافت کنیم. همون برنامه‌ای که امریکایی‌ها برای ما پیاده کردن، یعنی در کانالی قرار گرفتیم که مطلوب امریکایی‌ها بوده، نفت در برابر غذا. این اقدام رو به یک گونه‌ای با رژیم عراق انجام داده بودن، همین رو به گونه جدیدی با ایران دارن پیاده میکنن.
یعنی زورشون مدلی نرسیده، یه کار دیگه کرده، همسایه‌ها رو زده، دیگه مسیر نداره.
آره، حالا ما به یک نوعی داریم نفتمون رو میدیم به چینی ها، هلوش مثلا 900 هزار تا 1 میلیون بشکه نفت میفروشیم به اون، و در مقابلش داریم پولی که دریافت میکنیم رو داریم به یک نوع اقلام اساسی خودمون رو تأمین
خب
میکنیم.
محدودی به اقلام چه، این سوال ایجاد میشه.
خب این یعنی این درآمد خارجی ما به جای این که یک بخشش بخواد صرف کالاهای اساسی بشه و بخش دیگرش بخواد پیشران توسعه اقتصادی کشور
قبوله.
بشه.
ما محدودیم، یعنی نمیتوانیم. آره. یا اینکه چون لازم داریم گندم، مثلا گندم وارد بکنیم.
خب ما تو این کانال ما رو قرار دادن یک سری سیاست‌های نادرست اقتصادی هم که در طول سالیان گذشته تو ایران حاکم شده به این دامن زده.
درست.
یعنی ما اون تلاشی رو که بگیم که بخواد ما رو از این کانال خارج کنه نداشتیم. نمیکن. آره، حالا یه موقع میگم تعریف میکنیم، میگیم بریکس میتواند در بلند مدت ما رو کمک کنه که از این کانال خارج بشیم، ولی حرف ما در بریکس بلند مدته.
درست.
نیازهای ما کوتاه مدته.
بعد یه چیزی، چون این سوال ایجاد میکنه، ما این قرارداد 25 سالی که با چین بستیم ربطی به بحث امروز نداره، خدمات و این هم داریم میگیریم دیگه، فناوری هم داریم میگیریم دیگه.
اینجا
اینو یه داستان دیگه است.
اون میتونه به ما کمک کنه، قرارداد 25 ساله، به یک شرط، به شرطی که بخواد اون چرخه کنترل دلار رو برهم بزنه. آه. یعنی چی؟ یعنی
ما عرض مشترک ببینیم با هم دیگه.
نه، ما بتونیم سیستم پرداخت مستقیم ایجاد کنیم با چینی ها. یعنی بانک ایرانی به صورت مستقیم بتونه با بانک چینی در ارتباط باشه.
همچین امکان رو نداریم.
ببین ما الان یک این تلاش رو با روس‌ها انجام دادیم. تقریبا هلوش یک ماه پیش اولین LC بین بانک ایرانی و بانک روسی شکل گرفت. هنوز این اتفاق با چینی‌ها رخ نداده.
و شدنیه، یعنی
به شرطی که اراده دو طرف وجود داشته باشه 100% شده. این تیتر یکی بودش که
بله.